الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا شرطی برای خیار تأخیر وجود دارد یا نه. بعضی ها یه شرطی را ذکر کردن و اون این که نباید طرفین یا احدهما خیار دیگری داشته باشند. اگه خیار دیگری در میان باشه دیگه خیار تأخیر ثابت نیست. بعضی ها این نظر را مرحوم شیخ رد کردن، بعضی ها تفصیل دادن، گفتن اگر بایع خیار دیگری داشته باشه اینجا خیار تأخیر از بین میره، ولی اگر مشتری خیار دیگری داشته باشد این ضرری به خیار تأخیر نمیزنه. این تفصیلی است که بعضی ها اینجا ذکر کردن. مرحوم شیخ این تفصیل را رد میکنن، میفرماید این که دو دلیل اینها اقامه کردن. یه دلیل این که خیار تأخیر جعل شده است برای دفع ضرر بایع. خب اگر بایع خیار دیگری داشته باشه اینجا امکان دفع این ضرر وجود داره، پس دیگه وجود خیار تأخیر لغو خواهد بود. مرحوم شیخ پاسخ میدهند که خب این مسئله صبر بعد از 3 روز ضرری متوجه این شخص میکنه که این ضرر با وجود خیار در این 3 روز دفع نمیشه. شما میگید اگه خیار دیگری باشه بایع دیگه ضرر نداره، ما میگیم خب این ضرر در طی این 3 روز عرض به حضور شما با اون خیارهای دیگر دفع میشه، اما بعد از او چی؟ در حال این صبر کردن او عرض حضور شما براش موجب ضرر خواهد بود. لذا این دلیل دلیل قابل قبولی نیست. اما این مطلبی که ذکر کردن که در رد دلیل دوم که حکم به سبب مقید نمیشه، هیچ حکمی به سبب خودش مقید نمیشه، تأخیر سبب خیاره و نمیتونه حکم به سبب خودش مقید بشه، این را هم میفرماید که ما این مطلب را قبول داریم که هیچ حکمی نمیتواند به سبب خودش مقید بشه، اما این در فرضی است که یک امر وجودی باشه. اما اگر یک امر عدمی باشه، یعنی ما میخواییم خیار را نفی بکنیم نه اینکه ثابت بکنیم، در ناحیه عدم این قانون رعایت نمیشه. این قانون مال ناحیه وجوده، وقتی است که بخواد خیار ثابت بشه. بله اینجا سبب نمیتونه تغییر بکنه حکم را، اما در ناحیه نفی خیار چنین قانونی وجود نداره. و وجه و ضعف هذا التفصیل ان ضرر الصبر بعد الثلاثه لا یندفع بالخیار فی الثلاثه. حالا یکی کسی خیار دیگری داشته باشه، حالا تو این 3 روز مثلا خیار داره. خب مهم بعد از این سه روزه که بایع بتونه با خیار این ضرر رو از خودش دور بکنه، و اگر شما خیار تأخیر رو از او بگیرید این ضرر جبران نمیشه. و اما ما ذکره من عدم تقیید الحکم به سبب، این که حکم به سبب مقید نمیشود، میفرماید فلا یمنع، ما اینو قبول داریم، اما این جلوی این رو نمیگیرد که من کون نفی الخیاره فی الثلاثه من جهت تضرر به تأخیر، از جهت اینکه نفی خیار در سه روز از جهت ضرری است که به واسطه تأخیر به او میرسه. یعنی بحث در ناحیه نفی و عدمه، عدم الخیار به سبب ضرری است که از تأخیر. این با این نکته که حکم با سبب مقید نمی شود هیچ منافاتی نداره. بله حکم با سبب مقید نمیشه، هیچ حکمی به سبب خودش نمیتونه مقید بشه، اما این جلوی این رو نمیگیرد که ما بگیم عرض به حضور شما در سه روز خیار نباشه به خاطر ضرری که از ناحیه تأخیر به او میرسه. لذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس، لذا ایشون اینم شاهد میاره که ما گفتیم این خیار با خیار مجلس منافاتی نداره. و منها شرط دیگری که اینجا مطرحه برای خیار تأخیر، تعدد المتعاقدین. بعضیا گفتن برای ثبوت خیار تأخیر باید متعاقدین متعدد باشن، اگر عاقد یکی باشه، مثلا یک نفر از طرف بایع و مشتری وکیل در اجرای عقده، عاقد نه متعامل، اینا اون کسی که صیغه عقد رو جاری میکنه، اگر یک نفر باشه عرض به حضور شما خیار تأخیر ثابت نیست. دو دلیل این آقایون برای این مدعای خودشون گفتن. دلیل اول میگن نص و روایت مختص به صورت تعدده، روایات رو که ما نگاه میکنیم همه درش جایی مسئله خیار تأخیر مطرح شده که چی؟ که دو نفرن، یه بایع یه مشتری، میگه اگر این قبض بکنه، اگر او مثلا دیر بیاره. اولا نص مختص به صورت تعدد، ثانیا دلیل دیگری که اینجا میشه مطرح کرد این است که خیار تأخیر بعد از خیار مجلس ثابته، ثبوت خیار تأخیر بعد از خیار مجلس این نشانه این است که باید دو نفر باشن. چرا؟ برای اینکه خیار مجلس در صورتی که یک نفر باشه این دائمی، گفتن اونجا اگر یک نفر اجراء صیغه عقد بکنه خیار مجلس همیشگیه، دائمیه، الا اینکه اسقاط بشه. تا اسقاط نشه این خیار وجود داره، چون تفرق معنا نداره دیگه. تفرق در جاییست که دو نفر باشن، دو نفر باشن از هم جدا بشن خیار مجلس تمام، اما اگر یک نفر باشه اینجا دیگه تفرق معنا نداره. پس خیار مجلس دائمی است مگر اینکه اثباتش بکنن، و الا اقتضای دوام و بقا در خیار مجلس هست. پس نفس این که این خیار بعد از خیار مجلس ثابت میشه نشون میده که اینجا باید متعدد باشه، باید دو نفر باشه، چون خیار مجلس با یک نفر هم وجود داره و دائمیه، الا اینکه اسقاط بشه. این دو دلیل برای تعدد متعاقدین به عنوان شرط خیار تأخیر. مرحوم شیخ از این هم جواب میدهند، میفرماید که ملاک در خیار تأخیر اصلا مسئله قبض و اقباض، نه تعدد و وحدت. مسئله این است که مبیع را مشتری قبض نکنه و ثمن را به بایع اقباض نکنه. مسئله قبض و اقبازه، نه مسئله تعدد و وحدت عاقد. و این میتونه تصویر بشه در جایی که دو تا مالک باشن، عاقد هم یکی باشه. و اما این مسئله خیار مجلس که این آقایون گفتن، میگوین که ما اصلا در بحث خیار مجلس گفتیم در جایی که عاقد واحد باشه خیار مجلس ثابت نیست. یکی از اقسام وکالت، وکالت در اجراء صیغه بود، مجرد عقد اگه یادتون باشه. در اونجا گفتن اصلا کسی که وکیل برای مجرد عقد و صیغه هست، این خیار مجلس نداره تا حالا بخواد این بحثا به اصطلاح پیش بیاید. چرا؟ اصلا بعد
خود یکی از کمیات مستقل ما داشته که اگر جای عابد واحد باشه دو خود در مثلا بود خودشه و بود کسی صاحبه.
نه در مجرد وکالت در
بحث خارج کرد بود در باب وکالت. یه بحث مستقلی ما داشتیم که در جای که عابد واحد باشه این چه صورت داشت دیگه؟
خب تو اون سه صورت، یه صورتش این بود که وکیل در اجرای صیغه است فقط، عاقد واحد یک صورتش این بود، یعنی میخواد بگه بحث عاقد نیست. ببینید اینا رو فرمودید، بحث بخونید عبارتشون. بله ببینید اونجا بحث این هست که لو کان العاقد واحدا لنفسه او غیره، حالا ان نفسه او غیره، اونجا سه صورت درست کرده که یکی مال رو از غیر میخره برای خودش، حالا یا وکیلم هست یا وکیل یا ولی اونه، مثلا گاهی هم برای خودش میخره که حالا این مال خودش رو به غیر میفروشه، یا مثلا فرض بفرمایید که مال غیر رو برای غیر میخره. اونجا بحث اینه، فروش مال خودش به دیگری، فروش مال دیگری به خودش، فروش مال دیگری به دیگری. این غیر از اون بحث به اصطلاح صور سگانه ایست که درست کردن. ببینید خود ایشون هم اومدن گفتن که در صورتی که فرد واحد باشه و فقط در اجراء صیغه وکالت داشته باشه، ببینید بحث خیار مجلس یکیش اونجاییست که این شخص مستقل در تصرف نباشه و کسی که وکیل باشه در این صورت به خصوص، گفتن اقوا این است که خیار ثابت نیست.
ولی آیا اینجا در باب وکالت این هم قرار اینجا باید این طرف آقای یاد از دو طرف؟
خب این هم وکالت دیگه، آخه عاقد واحد غیر از وکالت چیزی معنا نداره دیگه. فوقش اینه، یا عاقد واحد یه طرف خودشه، یه طرفش وکیل از طرف دیگریست. بالاخره پس در یک طرف وکالت از غیر داره یا وکالت از هر دو داره. فرض اینه عاقد واحده، ولی خب بالاخره اگر بخواد واحد باشه برای اجراء برای دیگری باید وکالت داشته باشه دیگه. حالا اگر این وکالت به این شکل باشه، به این که در اجراء صیغه، ببینید ایشون هم تعبیر میکنه تعدد المتعاقدین، منظور تعدد المالکین که نیست که، تعدد المتعاقدین ما میگیم متعاقدین، همیشه دو طرف عقد رو میگیم متعاقدین، اما از این که مالک باشه یا نباشه. اینجا مسلم جایی مراده که این دو طرف از حیث عقد، یعنی یکی موجب باشه یکی قابل، و الا نمیخواد بگه که حتما باید دو نفر باشن، دو تا مالک باشن، اون که مسلمه.
ولی همونجا جواب داده که انتخاب کردن مجرد یکی اصولی
که داره کنه، اونجا بخواد مطلقه مطلقه به مالکه. خب آخه بخوان بگن مالکه، این تعدد که دیگه مفروغ عنه، این که دیگه بحثی نداره. اگر تعدد به اون معنا باشه اون دیگه خب چیز نداره که، متعاقدین به معنای این که عقد و عاقد بودن لحاظ نشه، این که خب معلومه. نه، این دنیا همش همینه. حکایت واقعا یا آقاید عجیبه، عجیبه کار دنیا، حکایت بعضی از کارها در دنیا همینه. این اثر وضعی که میگن همینه، خیلی از چیزا به خود آدم بر میگرده و باید آدم مواظب باشه که چه کاری را در حق دیگران انجام میده. حالا این که ایشون را مزاح بود، ولی این حالا یه بهانه ای شد برای این که چه کار خیر و چه کار شر. اگه کار خوب بکنه انسان، این اثرش به خود آدم بر میگرده. اگر خدای نکرده نیت سوء داشته باشه در برای دیگران، اینم به خود آدم برمیگرده. دنیا نه، دنیا عرض به حضور شما از این جهت مخصوصا من اینو واقعا به عنوان یک، مخصوصا اون چیزی که به شخصیت و حیثیت و عرض و آبروی افراد، چون خیلی راحت ماها آبرو و شخصیت افراد را زیر سوال میبریم و شروع میکنیم به حرف زدن، و این از اون چیزاییست که به راحتی نمیشه جمعش کرد. ماها مخصوصا به هر حال در مسندی قرار میگیریم در جامعه، با افراد مختلف، با روحان، با مردم از قشرهای مختلف سر و کار داریم. مردم اعتماد میکنن، گاهی اسراری از زندگیشون رو ممکنه به عنوان این که به روحانی پناه میارن و اعتماد میکنن، این رو به اصطلاح برای روحانی بیان بکنن. همون جوری که پیغمبر و ائمه اهل بیت علیهم السلام عمل میکردن، باید اونجوری عمل کرد. نسبت به لغزش های مردم باید اهل گذشت بود، نه اینکه این لغزش ها رو نگه داری یک جایی مثلا شما کنی تو سرش بزنی. روحانی مخصوصا وقتی در مقام هدایت و شأن راهبری جامعه به اصطلاح قرار میگیره، مخصوصا به این جهت باید توجه کنه. حریم انسان ها، شخصیت انسان ها، حرمتشون، آبروشون، عرضشون، اینها رو باید مخصوصا، میگه ماها که خیلی راحت اول از همه او را یک حالی بلایی سرش میاریم، بعد دیگه هرچی خواستیم بیان. خیلی باید، بله؟ نه، حالا این که من که میدونم، میگم این حالا گاهی چیزای بهانه میشه آدم یه مطلبی رو بگه، این که چیز نیست که حالا این که معلوم بود شو
بگیم
و منها تعدد المتعاقدین لأن النساء مختص. یه روایتی یادم اومد راجع به حرمت مؤمن، که حرمت مؤمن مثل حرمت کعبه است. حرمت مؤمن بلکه بالاتر از اون. خیلی معنا داره این جمله. ما اینا رو عمل نمی کنیم هیچ وقت. یعنی اینا اصلا مهم نیست برامون. حالا مثلا فرض کن ببینید منکراتی که در جامعه وجود داره، واقعا ببینیم بعضی منکرات لباس منکر بودنش خیلی روشنه. خدا نکرده کسی اهل گناه باشه، این منکر بده. اینها چیزاییست که از روزی به شما باید جامعه اسلامی ازش مبرا باشه. اما هیچ وقت به منکرهایی که در جمع خود ماها وجود داره فکر کردیم؟ این منکرات هیچ کس به چشمش نمیاد. غیبت که بزرگترین منکره و تو ماهام خیلی رواج داره، هیچ کس به چشمش نمیاد. این یه منکریست که در جامعه متدینین و روحانیون خیلی هم رایجه، اما هیچ کس علم برخورد با این منکر را بلند نمی کنه. این منکرات به هر حال منکراتی است که شاید جامعه متدین ما و ماها واقعا اون مقداری که در برخورد با اون منکرات حساسیت داریم، آیا در برخورد با این منکرات حساسیت داریم؟ اگر نداریم مطمئن باشیم که از مسیر ائمه هدا علیهم السلام فاصله داریم. اگر با اون منکرات خیلی مثلا فرض کن حالا تو خیابون میبینیم یه جوانی خب یه رفتار زشت ناپسندی داره، اگر خیلی غیرتمون به جوش میاد، یا یه کسی یه جایی مثلا از این سنخ مسائل به وجود میاره که خیلی نسبت به اینا حساسی، اما نسبت به اون چیزها حساس نیستیم، باید شک کنیم. بله اگر هر دو جا حساس بودیم و منکرات را درجه بندی کردیم و فهمیدیم کدام منکر عرض به حضور شما در جای خودش، هر منکری در جای خودش باید باش برخورد بشه. ببینیم با منکراتی که بین خودمون و خودمون خدای نکرده بهش مبتلا هستیم، یعنی واقعا خود ما هیچ وقت نسبت به خودمون اگر یه غیبتی کردیم که این به هر حال حق حرمت و حیثیت کسی شد، آیا نسبت به خودمون براشفته میشیم؟ این رگ گردنمون نسبت به رفتار خودمون باد میکنه که ای بای من چرا این کارو کردم؟ خودمون رو سرزنش میکنیم یا اینکه فقط بلدیم دیگران رو سرزنش کنیم؟ این است که حالا باید خیلی مراقب بود، خیلی خیلی. و منها تعدد المتعاقدین لأن النفس مختصن به صورت تعدد. این دلیل اول. نفس و روایت مال اونجاییست که اصلا تعدد متعاقدین بشه. ولأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس، این خيار بعد از خيار مجلس ثابت میشه. و خیار المجلس باغ مع اتحاد العاقد، خیار مجلس با اتحاد عاقد باقیه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک نفر باشه این خیار اصلا همیشه وجود داره الا مع اسقاط، تا اسقاطش نکنن این مقتضی برای موندن داره، مقتضی برای بقا داره. خب این نشون میده پس عرض به حضور شما، اگر عرض به حضور شما این خیار بعد از خیار مجلس ثابت می شود، پس باید حتما متعاقدین متعدد باشن و الا این ثبوت بعد خیار المجلس معنا نداشت. و فیه ان المناطع عدم الاقباض والقبض، مناط اصلا اینایی که شما گفتید نیست. مناط چیه؟ مسئله عدم قبض و اقباضه. ولا اشکالتی تصورهی من المالکین مع اتحاد العاقد من قبله ما، اشکالی نداره ما این رو از دو مالک تصور کنیم مع اتحاد العاقد من قبله ما. پس این که شما میگید نص مختص به صورت تعدده، نه، ما همینجا متعدد فرض میکنیم، مالکین متعددن، اما عاقد یک نفر. و اما خیار المجلس فقد عرفت انه غیر ثابت للوکیل فی مجرد العقد. خیار مجلس هم ما گفتیم که برای وکیل در مجرد عقد ثابت نیست، و علا تقدیره بر فرضم ثابت باشه فیمکن اسقاطه او اشتراط و عدمه. خب این راه حل داره، میتونیم خیار مجلس را کنار بگذاریم، حالا یا اسقاط بکنیم یا شرط عدم بشه، این امکان داره. نعم لو کان العاقد ولیاً که به یده العوضان، بله، اگر کسی که عاقده وکیل نباشه ولی باشد، مثلا ولایت دارد از دو برادر، هر دو نوه هاشن، جدیست ولی دو تا برادره، خب قبض و اقباض هم به دست خودشه چون اختیار دست اینه، ولیه، فقط وکیل نیست. اینجا اگر ولی باشد که به یده العوضان، عوضان هم در دست خود اینه، چون ولی دو نفر، هم فروشنده هم خریدار، اینجا لم یتحقق الشرطان الاولان، اعنی عدم القبض و الاقباض، اینجا دیگه اون شرط اصلا موضوع برای تحقق نداره، چون اصلا عوضان دست خودشه، نمیتونه از این دست به این بده، از اون به این، یعنی با این دست بده به این دست، از اون دست هم بده به این دست، چون هر دو دست خودشه. لذا فقط در اینجا ایشون داره استدراک میکنه، ما گفتیم منات قبض و عدم قبض و اقبازه در خصوص جایی که ولی دو نفر باشه، این شرط خب بله موضوع دیگه نداره. ولیس ذلک من جهت اشتراط تعدد، این از جهت این نیست که چون تعدد شرطه اینجا، پس نه، اینجا از باب این که در مورد او قبض و اقباض این دو تا شرط تحقق نداره. شرط سومی که بعضیا برای ثبوت خیار مجلس، ببخشید، خیار تأخیر گفتن، این است که مبیع حیوان یا حداقل جاریه نباش. از بعضی ها مثل شیخ صدوق نقل شده که از این عبارات استفاده می شود که نه، در بیع جاریه مثلا خیار تأخیر نیست. اما دلیل این قول چیه؟ یه روایتی است از ابن یقتین که طبق اون روایت گفته اگر تا یک ماه پول جاریه رو آورد فبها و الا فلا بیع له، اگه تا یک ماه نیاورد این پول، این بیع دیگه، یعنی تا یک ماه باید صبر کنه. خب این با خیار تأخیر سازگار. مرحوم شیخ برای این روایت یکی دو تا توجیه ذکر میکنن، میگن این روایت دلالت بر این که در جاری خیار تأخیر نیست نمی کنن. چرا؟ به چه دلیل شما میگید؟ میگه ما این رو براش یک محاملی درست میکنیم یا حمل میکنیم بر اونجایی که عرض به حضور شما جاریه اقباض ببخشید حمل میکنیم بر جایی که در متن عقد شرط شده که ثمن رو دیر بده یعنی خودشون تو متن عقد مثلا شرط کرده بودن این تا یک ماه دیگه بیاد ثمن رو بدهن یا مثلا میان هم میکنیم بر استحباب یعنی چی؟ یعنی مستحب است که بایه تا یه ماه صبر کنه درست حقش سه روزه واجبش سه روزه اما مستحب است که صبر کنه تا یه ماه بعد یه ماه مثلا خیار داشته باشه به هر حال به یکی از این دو حمل ایشون میفرماید ما حمل میکنیم بنابراین مستندی که اینها ذکر کردن مستند محکمی نیست لذا این شرط هم شرط قابل قبولی و منها ان لا یکون المبیع دلالت شو توجیه میکنه ایشون نه اصلا بحث سندی نداره ایشون بحث دلالیش رو میکنه بله این اولا خلاف چیزه بعد روایات دیگه داریم که همه اونها این رو در این سه روز قرار داده لذا این از نظر دلالت چون هم نسن هم فتوان با این روایت سازگاری نداره لذا اینو باید توجیه بکنیم و هم بکنیم برای یکی از این محامه الا یکون المبیع و حیوانن او خصوص الجاریه مبی حیوان نباشه یا خصوص جاریه نباشه فا ان المحکیه ان صدوق فی المقنه انهو اونی که از صدوق حکایت شده اینه که ازشترا جاریتن فقال اجیئک بالثمن فا ان جاء بالثمن فی ما بینه و بین شهرین خب فبها جاریه رو میخره میگه من میرم پول رو برمیدارم برات میارم اگر تا یه ماه این پول رو عبرد خب فبه ها جاریه رو میگیره و بعد بیعم لازم میشه و الا فلا بیع لهو و الا اینجا بیع برای اون نیست یعنی این بیع لزوم نداره گفتیم لفظ لزوم میشه ازش و ظاهر المختلف نسبت الخلاف الى صدوق در مختلف نسبت دادن خلاف را به صدوق یعنی چی؟ یعنی صدوق عرض به حضور شما آمده این حرف رو زده که خیار تأخیر مثلا در جایی که مبی جاریه باشه جاری نیست البته فی مطلق الحیوان در خصوص جاریه نیست در هر جایی که مبیع حیوان باشه نسبت داده به صدوق که صدوق میگه اینجا خیار تأخیر وجود نداره والمستند فی حالا ما این نسبت کار نداریم عمده این مستند این فتواست روایت ابن یقطین عن رجل اشترا جاریتا فقال اجیئک بالثمن فقال ان جاء فی ما بینه و بین شهر فکذا و الا فلا بیع له یعنی همونی هم که از صدوق نقل شده چون اونا معمولا اینجور نبود که عبارات از خودشون بیارن در عرض حضور شما فقهای صدر اول اصلا متن کتابهای فتوایی عیناً متن روایات بود از خودشون متن می‌خواستن فتوا بدن عین متن روایت رو می‌آوردن بعدها حالا یواش یواش عوض شد خب شیخ صدوق هم عین همین متن روایت علی ابن یقطین آمده فتوا داده اما مرحوم شیخ می‌فرماد بلا دلالت فیها در این روایت دلالت بر صورت عدم اقباض جاریه نیست، لا دلالت فیها بر این صورت، چون فرض ما اینجاست که جاریه اقباض نشده باشه. ولا قرینت علی حملها علیها، قرینه ای هم بر این که این روایت را حمل بر این صورت بکنیم به اصطلاح نداریم، چون اصلا فرض ما و بحث ما برای همچین جاییست. پس چه بکنیم؟ این روایت دلالت بر مدعا نداره. فیحتمل، یک، این توجیه اول، الحمل و الاشتراط المجی بالثمن الى شهر فی متن العقد، هم بکنیم که اینجا در متن عقد شرط شده بود که ثمن را یک ماه بعد بیاره. فیثبت الخیار عند تخلف الشرط، اون وقت سر یه ماه اگه پول نیورد خیار ثابته، اما نه خیار تأخیر، خیار چی؟ تخلفش. و یحتمل، این توجیه دوم، الحمل و الاستحباب صبر البایع و عدم فسخه الی شهر، احتمال دارد که ما این را هم بکنیم بر این که بگیم این مدت یک ماه مدتی است که بایع مستحب به صبر بکنه و تا یه ماه خوب فسخ نکنه. خب معنای این حرف چیه؟ این که بگیم تا یک ماه مستحب به صبر بکنه یعنی چی؟ یعنی این که قبل از این یک ماه بی لازمه، ببخشید لازمش اینه، اگر بگیم مستحبه یعنی قبل از این یک ماه بی جایزه، ولی اولا این است که ها عرض به حضور شما مثلا صبر بکن. خب اگه این باشه دیگه این قول مخالفه با بقیه نمیشه. خب این هم تو همون سه روز این هم میگه لازمه، نه یعنی از روز اول جایزه، نه دیگه بالاخره یه سه روز اولو که میخواد بگه لازمه، از روز سوم به بعد رو اون وقت اگر گفت مستحب به صبر کنه، ولی اگر این باشه که خب اصلا از اول میشه جایز دیگه، هیچ حتی صبرم نداره، این که مسلم منظور نیست. و کیفکان فرروایت و مخالفتون لعمل المعظم، این با عمل معظم اصحاب مخالفه، فلابد من حملها علا بعض الوجود، حالا این وجه و وجه دیگری که ما گفتیم. خب بحث بعدی در مورد مبدع خیار تأخیره، که آیا خیار تأخیر از زمان تفرق محاسبه میشه یا از زمان عقد. اینجا دو وجه وجود داره، یه وجه این است که مبدع خیار تأخیر حین تفرقه، یعنی زمانی که خیار مجلس پایان میپذیره، همون زمان که اینا متفرق میشن خیار مجلس هم تمام میشه، از اونجا خیار تأخیر شروع میشود. یه قولم این است که نه، از زمان عقد این خیار تأخیر ثابته، مبدأش اونجاست، ببخشید مبدأ اون سه روز نه خود خیار، مبدأ سه روز داریم بحث میکنیم، من سبق لسان شد، اون سه روزی که لازمه بعدش خیار تأخیر میاد مبدأ اون ثلاثه، آیا حین تفرق او حین العقد. مرحوم شیخ نظرشون این است که اقوا این است که مبدأ ثلاثه حین العقد است نه حین تفرق. هر کدام از این دو دلیلی بر خودشون آوردن، ثم حالا دلیلشو عرض میکنیم اینجا، ثم ان مبدا الثلاثه من حين التفرق او من حين العقد، مبدا این ستا حين التفرق یا حين العقد، وجهان من این وجه برای این که مبدا ثلاثه حين التفرق باشه، این دلیل بر این که مبدع حین تفرق باشه. قوله من ظهور قوله فان جاء بالثمن بینه و بین ثلاثه ایام، ظاهر این قول این که میگه اگر بین این و بین سه روز آمد، ظاهرش چیه؟ فی کون مدت غیبت ثلاثه. خب این چه دلالتی داره؟ مدت غیبت سه روزه. میگه ببینید این عبارت انجا بسمن، این جاء بالثمن یعنی آوردن ثمن، این متوقف بر این است که این خب رفته سه روز غایب شده، حالا ثمن را آورده، یعنی رفته است ثمن را بیاورد. این جاء بالثمن یعنی اون موقع که معامله کرد رفت ثمن را بیاره. میگه اگر از زمانی که رفت تا برگرده غیبتش بشه سه روز. دقت نمودید چجوری مبدأ حین تفرق شد؟ این جاء بالثمن این متوقف برای اینی که رفته باشه بعد سه روز برگشته باشه. خب رفته باشه از زمانی که رفته یعنی حین تفرق تا الان که آمده، میگه غیبتش مدت رفتن و آمدنش بشه سه روز. و من قول ذالک یعنی این که این وجه برای این که مبدأ حین العقد، کنایتا عن عدم تقابض ثلاثه ایامه، این در واقع میخواد اینو بگه، این که میگه ان جاء بالثمن بینه و بین ثلاثه ایام، این چون کنایت از این که ثمن اقباض نشده، یعنی ثمن سه روز قبض نشده. در روایت هم که گفته بین مشتری و بایع مدت سه روزه، بین بایع و مشتری مدت سه روزه، این نشون میده ملاک حین العقد کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایت ابن یقین العجل بینهما ثلاثه ایام، مدت بین این دوتا سه روزه. فا این قبض بیعهو فا کذا، اگر بیع کرد، اگر مبیع را قبض کرد خب فبها، و الا فلا بیع بینهما. خب حالا یک قول میگه مبدأ حین تفرق است، یک قول میگوید مبدأ حین عقد است، و هازا هو الاقوى، این که مبدأ را ما حین عقد قرار بدیم، مبدأ ثلاثه را، این اقواس مسئلتون یست و تهازل خیار به امور. بله؟